بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره احادیث سگانه است: کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر، الماء كله طاهر حتى تعلم انه غزر، سوام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه. مشهور درباره این احادیث یک نظر واحدی دارند، اون این است که ارتباطی به استصحاب ندارد. این قاعده طهارت را میگوید. دو حدیث اول قاعده طهارت، یعنی شک ابتدایی در نجاست یک شی سبب نمی شود بر اینکه بگیم نجسه، مادامی که ندانیم نجسه محکوم به طهارت. حدیث اول و دوم مربوط است به قاعده طهارت، حدیث سوم مربوط است به براءت شک ابتدایی. اما بعدن مرحوم محقق خراسانی در این مورد نظر دیگری دارد. البته قبلا هم نظر صاحب فسور را دیروز عرض کردیم، یعنی روز چهارشنبه عرض کردیم. صاحب فسور آمده این روایات را مربوط به استصحاب دانسته. البته درباره اون مشروحاً صحبت کردیم دیگه و بحث نمی کنیم. در واقع میخواد بگد بر اینکه هم قاعده طهارت را میگوید و هم استصحاب قاعده طهارت. قاعده طهارت را میگوید، استصحاب طهارت قاعده طهارت. این را هم روز چهارشنبه رد کردیم، گفتم قاعده طهارت دیگه نیازی به استصحاب طهارت ندارد. الان نظریه سوم را میخونیم. نظریه سوم نظریه مرحوم خراسانی در کفایه هست. عبارات کفایه انصافاً خیلی تأکید دارد. اگر بخواهیم این تأکید را حل کنیم باید تعبیرها را روشن‌تر عرض کنیم. اولاً ایشان ریشه را میزند، بگد حتی تعلم قید موضوع نیست. کل شیئن حتی تعلم انه غزر قید موضوع نیست، چون اگر قید موضوع باشد قاعده طهارت میشه. از اول میگد این حتی تعلم قید طاهرون است که خبره. بنابراین اساس نظر ایشون همین است که این قید را از موضوع بگیرد تا قاعده طهارت نباشد، بزند به طاهر تا بتواند مقصود خودش را عملی کنه. بنابراین این اصل را حفظ کنیم که حتی تعلم قید شیء نیست بلکه قید طاهرونه. چرا؟ اگر قید شیء باشد قاعده طهارت میشه. کل شیء حتی تعلم انه قذر این قاعده طهارته. بعد از آنه که این اصل را مسلم میگیرد میفرماید طهارت واقعی دو نوعه. یک طهارت واقعی اشیا الى ان یکون نجسن، الى ان یصیب نجسن. الحجر طاهر حتی یصیب نجسن، الخل طاهر حتی یکون خمرن. طهارت شی تا به نجس اصابت کنه. دومه کدومه؟ جعل طهارت واقعی برای اشیا حتی یعلم انه نجس. فرق کرده. در اول گفت حتی یصیب نجسن، ولی در دوم میگه حتی یعلم انه نجسن. اولی با دومی خیلی فرق دارد. در اولی غایت اصابت نجسه، سرکه شراب بشود، ولی در دومی طهارت واقعی برای اشیا تا کی؟ حتی یعلم انه نجسون. می فرماید دو جور طهارت واقعی داریم. یک طهارت واقعی برای اشیا داریم غایتش اصابت نجسه بدونیم یا ندونیم. دومی طهارت واقعی است تا بدانیم که انه نجس. اذا علمت بر این که دو نوع طهارت واقعی داریم، شل می فرماید کل شیء طاهر، همه هر دو طهارت را می گیرد. کل شیء طاهر حتی گسیب النجس، کل شیء طاهر حتی یعلم انه قذر. اکنون که هر دو طهارت را می گیرد، طهارت اولی استمرارش استصحاب بگید طهارت اولی استصحابش طهارت اولی استصحابش استصحاب نیست. کل شیء طاهرن 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 حتی گسیب النجس، این استصحاب نیست، شک درش نیست. الخل طاهرن 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 حتی یکون خمرن، این استمرار استصحاب نیست. اما دومی استمرارش استصحابه. کل شیء طاهرن بگید حتی یعلم، معلوم می شود که این طهارت استمرار، این طهارت واقعی استمرار دارد دارد حتی یعلم انه نجسون. بنابراین غایت در اولی استصحاب نیست، غایت در دومی استصحابه. در اولی ذات شیء پاک است تا به نجس ملاقات کنه، این استمرار استصحاب نیست، شکی درش نیست. اما دومی هر چیزی واقعا پاک است تا علم به نجاست پیدا کنه، این استصحابه. بنابراین صدر جمله تاب هر دو را دارد، هم تاب طهارت واقعی دارد که استمرارش استصحاب نیست، هم تاب طهارت دوم را دارد که استمرارش استصحابه. اذا علمت هذا الحمدلله، این حدیث هر دو را بر ما میرساند، هم طهارت واقعی اشیا الى ان یصیب نجسا، دومی هم طهارت اشیا حتی یعلم انه نجس. بنابراین این جمله ما، این احادیث تاب هر دو را دارد، هم طهارت واقعی الى ان یصیب نجسا، هم طهارت واقعی حتی یعلم انه نجس، دوم استصحابه. پس این حدیث در واقع دو مطلب را میرساند، طهارت واقعی اشیا تا به نجس اصابت کنه، طهارت اشیا تا بدانیم که انه نجس. اولی استصحاب نیست، دوم استصحاب. پس هر دو وا نشد، هر دو را فهمیدیم. عبارت کفایه را با این بیان من تطبیق کنی روشن می شود. بشرط این کن مکتب اول را فراموش نکنیم که قید را از موضوع بگیریم بزنیم به طاهران. خب مرحوم محقق خراسانی مقامش بالاست، اما ما چند نظر در اینجا داریم. اولین است که اولا جعل طهارت واقعی برای اشیا با عنوان مبهم نمی شود. عنوان مبهم کدوم؟ کل شیء. اگر شارع مقدس میخواد جعل طهارت واقعی برای اشیا کند، نباید شیء را بگد، باید انواع اسمش ببرد، بگد الحجر طاهرون، الغنم طاهرون، البقر طاهرون، نه اینکه مبهم بگرد کل شیء. بنابراین این احادیث که ما خوندیم دو تاش لفظ شیء دارد، بله یکی لفظ ما دارد، اون دو تا دیگه به درد نمیخورد، اونی که جنبه شیء دارد. کل شیء نظیف حتی تعلم، این جعل طهارت واقعی نیست، شیء مبهمه. سومی هم کل شیء لک حلال، بله، دومی که حماد ابن عثمانه اون عنوان دارد بید الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. بنابراین از این سه حدیث اولی و سومی قابلیت جعل طهارت واقعی ندارد، لا بالمعنى الاول ولا بالمعنى الثانی. بله دومی این اشکال ما وارد نیست، چون در دومی عنوان مبهم نیست بلکه عنوان ماه. این اولا. ثانیا جناب شیخ جناب آیاخون اعلی الله مقامک، شما آمدی غایت را برای جعل طهارت دوم کردی و جعل طهارت واقعی اول غایتش چیه؟ چون دوم آمدی مقید کردی دومی را با غایت. اولی کل شیء طاهر حتی یصیب النجاسه، این دیگه غایتش نیمده. برای غایت دومی آمده، دومی کدوم؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه. بنابراین اهدت طهارتین الواقعیتین غایتش نیامده، اما دومی غایتش آمده. بنابراین غایت را شما از صدر بریده، و حال این که صدر همون اولی را میگه، اگر بگد اولی را میگد، اول کدوم؟ جعل طهارت الواقعی للاشیاء حتی یصیب النجاسه حتی یلاقی النجاسه. اونی که در واقع اصل بود هرگز غایت اون نیامده، اونی که جنبه فرعی بود اون غایتش آمده. این دو اشکال. اشکال اول ما این است که اولا جعل طهارت واقعی با این عناوین مبهمه نمیشه، باید عنوان واضح باشد. این دو حدیث دو تا شی دارد، بله یکی ما داره. ثانیا ما دو تا جعل طهارت واقعی داشتیم، طهارت واقعی الى ان یصیب النجاسه، طهارت واقعی الى ان یلاق الى ان یعلم. صد زید را از صدر بریدیم. بنابراین طهارت واقعی بالمعنى الاول غایتش نیامده. این دو اشکال. اشکال سومی که در اینجا داریم شاید این اشکال روشنتری باشد، اون این است که ما یه دونه کلمه طاهرون داریم. این طاهرون را دو جا مصرف کردی شما، کل شیء طاهرون بالمعنى الاول. بالمعنى الاول کدام؟ طاهرون بالمعنى الاول الى ان یلاقی نجس. کل خل طاهرون حتی یسیر خمرن. این طاهرون در معنی اول به کار رفت، اما دومی هم طاهر میخواد، اون که طاهر نیست. شما گفتید این صدر حامل دو نوع طهارته، یک طهارت واقعی به معنای اصابت و اصابت النجس، یکی ان یعلم النجس. زید را غایت اولی قرار دادی، بگه دومی غایت طاهر نیست. باید دو بار کلمه طاهرون بیاد، کل شیء طاهرون بالمعنی الاول. فهذه الطهاره باقیت الى ان یعلم النجاسه، اون که نیامده. لازم میاد کلمه طاهرون تکرار بشه. یک دونه طاهرون داریم، این یا مال اولیه به معنی پاک است، یا به معنی دومیه. باید بگیم این پاکی ادامه داره. دقت میکنیم طاهرون در معنی اول به معنی پاک است. الحجر و طاهرون، الخل و طاهرون، الغنم و طاهرون. ولی در طهارت به معنی دوم طاهرون به معنی پاک است نیست. کل شیء طاهر یعنی کل شیء مستمر طهارته الى ان یعلم انه نجس. با این اشکالات سراسه نظریه سوم هم از نظر ما نظریه صحیحی نیست. خرجنا به نتیجت تالیه، مشهور آمدن این احادیث سراسه را مربوط به قاعده طهارت دانستن. شک ابتدایی، حالت سابقه نداره. فرشی را از بازار خریدیم، لباسی را از بازار، همه این سه روایت را به شک ابتدایی قاعده طهارت. سومی هم که براءت. صاحب فصول آمده گفته اصلا این مربوط به قاعده طهارت هست، اما این قاعده طهارت را کشش می دهیم، اون قاعده طهارت را کشش می دهیم، هم قاعده طهارت و هم کشش قاعده طهارت. هر کدام قاعده طهارتی کشش نمی خواد، در هر مرحله قاعده طهارت کافیه. آیا آخون گفته نه، این جمله دو طهارت واقعیه تا اشکال صاحب فصول وارد نشود، اشکالی که بر صاحب فصول بود وارد نشود. دو طهارت واقعی، یکی قایتش اصابت نجاسه است، دیگری قایتش علم به. اولی استصاب نیست، دومی استصابه. این سه اشکال پیدا کرد. اولا جعل طهارت واقعی برای اشیا با عناوین مبهمه نمیشه، عناوین خاص میخواد، و این دو حدیث عنوان شک بر یکی ماه. ثانیاً شما سه زید را دادید به اولی، به دومی، بس اولی زید ندارد، چون طاهرن را به معنای مستمرن گرفتی، بس اولی زیدش نیامده. همینطوری که دومی زید میخواد، اولی هم زید میخواد. شما طهارن را به معنای مستمرن گرفتی، شد زید طهارت واقعی بالمعنى الثانی، اما طهارت اولی بالمعنى الاول بدون زیده. ثالثا ما یک کلمه طهارن داریم، این طهارن را نمیشود دو جا خرج کنیم. اگر به اولی بزنیم به معنای پاک است، اگر به دومی بزنیم به معنای مستمر طهارته. استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا. تا اینجا نظریه سوم روشن شد. آیا آخوند آمده نظریه چهارمی را گفته در حاشیه رسائل؟ در حاشیه رسائل چیزی نیفزوده، خواسته جمع کند بین دو بین نظریه خود و نظریه صاحب فصول، خواهد جمع کنه. اما نظریه خودش بیان کرد، اما نظریه صاحب فصول رو هم میخواد زنده کنه که قاعده طهارت باشد، شک ابتدایی باشه. میگه اون را ما از اطلاق احوالی میفهمیم. عجب، مگر دو جور اطلاق داریم؟ بله، که اطلاق افرادی داریم، عاتق رقبه، رقبه زید، عمرو، بکر، داد، خالد، اینا میگن اطلاق افرادی. یک اطلاق احوالی داریم، اکرم عالما فی کل الاحوال، معمما کان او غیر معمم، جالسن کانه او غیر جالسن، آکدن کانه غیر آکدن. احوال، اینه میگن اطلاق احوالی. آیا آخون میگن نظریه صاحب فصول را از اطلاق احوالی میفهمیم؟ الما احوالی دارد، یکی از احوالش مشکوک بودنه، اون رو هم میگیرد. یکی از احوال ما مشکوک بودنه، یکی از احوال حجر مشکوک بودنه، یکی از احوال غنم مشکوک و طهارت و جزازه بودنه. بنابراین از اطلاق احوالی شک ابتدایی را هم میفهمیم. شک ابتدایی چیه؟ همان قاعده طهارته. خواسته در واقع هم دو نظریه خودش و هم نظریه صاحب فصول را بیارد. نظریه صاحب فصول را از اطلاق احوالی استفاده می کند. کل الماء طاهر الماء فی جمیع الحالات و من الحالات کونه مشکوک الطهارت و النجاسه. جوابش را ما کراراً در گذشته گفتیم. گفتیم اصلا اطلاق به معنای جمع القیود نیست، به معنای رفض القیوده. این اشتباه هست که ما اطلاق را چنین معنا کنیم. بگیم اطلاق جمع القیود، الاطلاق رفع القیود. اطلاق این است که رقم موضوع رفع القیود، هیچ قیدی نداره. نه اینکه همه قیدها را جمع کنه بگیم رقبه، سواء کان عالما او جاهلا، آکلا غیر آکلین، قائما غیر قائمین، معمما غیر معممین. اصلا اطلاق احوال به معنای جمع القیود غلطه. بنابراین فرمایششون مبنی بر این است که اطلاق را بیاییم به معنای جمع القیود بگیریم. و یکی از جمع القیود از قرم خدمتون که این است که ما بگیم کل الما فی جمعی الحالات و من حالات الماء كله و من حالات الماء كونه مشکوکا. این اولا. ثانیا آیا خوند شما مجدد مذهب در اصول، در اصول پایه‌گذارید. اگر در واقع این روایت ما دو طهارت واقعی را میگه، طهارت واقعی به معنی دوم که استصحابه، با وجود استصحاب دیگه نوبت به قاعده طهارت نمیرسد. قاعده طهارت محکوم استصحابه. استصحاب چیزی که حالت سابقه دارد، طهارت واقعی دارد، که با وجود طهارت واقعی، استصحاب طهارت واقعی نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. قاعده طهارت محکومه، قاعده محکوم استصحابه. جمع کردن بین ستا بگیم طهارت واقعی الا انگسی به نجسن، استصحاب طهارت واقعی الا انگولم، دیگه بگیم شک ابتدایی با وجود دومی نوبت به سومی نمیرسد. تم کلام در روایات دهگانه که آقایان آمده ان با آن بر حجیت استصحاب استدار کردن. البته روایت هشتم و نهم و دهم ضعیفه. مسئله معروفه میگن کفکرک تهدیک خورده. این سه روایت عمده همان روایات هفتگانه است که بیان کردیم و دلالت آنها روشن. البته تا اینجا ادله را خوندیم. برای مرحوم شیخ یک بحثی دارد به معنای اقوال در حجیت استصحاب. اگر آقایان رسائل را دیده باشن، 11 قول در حجیت استصحاب آورده. ما نمیتونیم همه تفاصیلی را که شیخ آورده بخوانیم. اولا در رسائل آقایان خوندن دیدن لازم نیست، اما تفاصیل مهم را انشاءالله یکی پس از دیگری بحث میکنیم. اگر اجازه بفرمایید اولین تفسیر کدام تفسیر باشد؟ به نظر شما کدام بهتره؟ همان تفسیر شیخ که میگه در شک در مختزی حجت نیست، در شک در رافع حجته. این تفسیر تفسیر مهمیست که این را ما جلو میاندازیم. بعدن هم عرض کنم تفسیر دوم را میخونه. در شک در رافع هم فرق داشتن، شک در وجود رافع یا شک در رافعیت الموجود. گفتن در اولی حجت شک در رافع، آیا عرض کنم ادراری آمده یا نیامده. اما در شک در رافعیت الموجود گفتن حجت نیست، یه رطوبتی آمده، نمیدونم بوله یا وضعیه، این شک در رافعیت الموجوده. این هم تفسیر بدی نیست که بعدن میخونیم تا ببینیم تفسیر سوم بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. بقیه تفاصیل هم دیگه خیلی مهم نیست تا ببینیم ایام تحصیل ما تا کی هست. انشاءالله که پس از دیگری میخونیم. اونی که از آقایان خواهش میکنم قبلا رسائل و کفایه را ببینن، ولا اقل مبسوط را مطالعه کنن، با ذهن آماده من در محضرشون باشم انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.